ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور نسبت به برهم خوردن امنیت انتخابات هشدار داد. محمد خاتمی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت میکند. امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. عصر بخیر شنونده گرامی. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه عده‌ای در صدد برهم زدن امنیت انتخابات هستند در مورد این امر هشدار داد. دادستان کل کشور با توصیف عده‌ای که آنها را بدخواهان و دشمنان خواند، مسئولان اجرایی انتخابات که منصوب دولت هستند را از حمایت از نامزد خاصی برحذر داشت. محمد جعفر منتظری در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه خود با انتقاد از مناظره نامزدهای ریاست جمهوری گفت که خود وی مخالف پخش زنده این مناظره ها بوده است. دادستان کل کشور که عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم هست، مدعی شد که مناظره زنده با آموزه‌های دینی مطابقت ندارند. از جمله اینکه به گفته محمد جعفر منتظری یک مسئول قضایی کاری کرده که نباید برملا شود، یا رئیس جمهور با رهبری حرفی زده که نباید نشر داده شود، و نیز اینکه برخی دیدارها نباید برملا شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در یک پیام تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به حسن روحانی رأی خواهد داد. محمد خاتمی که به دلیل حمایت از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ممنوع التصویر و ممنوع البیان است، دولت حسن روحانی را دولتی موفق ارزیابی کرد. رئیس جمهوری اسبق ایران در این پیام تصویری بدون اسم بردن از فهرست انتخاباتی خاصی مردم را به شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود فراخواند. امانوئل مکرون روز یکشنبه در کاخ الیزه به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه سوگند یاد کرد. آقای مکرون که 39 سال دارد، جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه به شمار می رود. او که جانشین فرانسوا اولاند شده است، در سخنانی آغاز مسیری تازه در اقتصاد فرانسه و غلبه بر کسالتباری سیاسی را از جمله اهداف سیاسی خود برشمرد. امانوئل مکرون تاکید کرد که کار در این زمینه آهسته، دشوار اما ناگزیر خواهد بود. مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید فرانسه یک هفته پس از انتخاباتی صورت می‌گیرد که او با برنامه اقتصادی لیبرال و سیاست‌های طرفدارانه از اتحادیه اروپا و رقیب انتخاباتیش مارین لوپن با دیدگاه‌های راست افراطی پیروز شد. و ما فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی هم اکنون در استودیوی رادیو فرداست تا به پرسش‌های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران پاسخ دهد. خانم امیرشاهی، اسحاق جهانگیری اعلام کرده که رادیو و تلویزیون از پذیرش فیلم مستندش امتناع کردند. چرا؟
بله، آقای جهانگیر صبح در اینستاگرامشون نوشتن که ظاهراً صدا و سیما امتناع کرده از پذیرش فیلم دومین فیلم مستندشون در واقع، و انتقاد کرده بودن که زمان کافی برای اینکه بخوان بازبینی کنند فیلمو تا زمان پخش این مستند وجود داره و از صدا و سیما خواسته بودن که تجدید نظر کنه. فرشته طایپور هم گفتند که ایشون فیلمساز هستن، گفتن که تدوین این فیلم تا آخرین ساعت دیشب طول کشیده و صبح که فیلم رو به صدا و سیما دادن اونها از پخشش خودداری کردن. آقای قاضی‌زاده هاشمی، ایشون سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، هم گفتن طبق قانون باید 24 ساعت قبل از پخش این فیلم ها اون رو در اختیار کمیسیون بگذارن تا بررسی بشه و آقای جهانگیر این کار رو نکردن. به همین دلیل گفتند که این دلیلی بوده که از پخشش جلوگیری کردن، ولی خبرگزاری ایسنا دقایق پیش خبر داده بود که ظاهرا این مشکل حل شده و امشب ساعت 22 به وقت ایران قرار فیلم پخشه.
و ما در خبرها اومده که محمد باقر قالیباف یک سایت جدید رو جا جایگزین سایت کاریابی کرده. جریان این سایت چه هست؟
همطور که میدونین فیلم سایت کاریابی ایشون به دستور قضایی مسدود شده بود و ایشون انتقادهای زیادی کرده بودن، گفته بودن که این کار دولت هستش در حالی که دولت تکذیب کرده بود. حالا یک سایتی به نام ساماندهی متقاضیان مسکن مهر راه اندازی شده که در صفحه اولش نوشته شده 3 میلیون مسکن خالی در کشور وجود داره که فقط متعلق به 4% مردم هستش و گفتند که حالا قراره که این وبسایت برای اینکه این پروژه مسکن مهر رو راه اندازی بکنه، ساماندهی دوباره بکنه، راه اندازی شده. وزیر مسکن آقای آخوندی واکنش نشون دادن، گفتند که این کار داره از سوی یک شهروند معمولی انجام میشه، چونشون که هنوز رئیس جمهور نشدن آقای قالیباف، و یک اقدام کلاهبردارانه توصیف کردن این کار رو، اعتراض کردن و گفتن غیرقانونیه و باید باش برخورد شه.
خانم امیرشاهی، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم فعالیت‌های انتخاباتی خودشون رو گسترده‌تر کردن. درباره این گستردگی از شما بشنویم.
همینطوره، به هر حال چند روز تا انتخابات باقی مونده و نامزدها دارند که هر اونچه که دیگه در چنته دارن رو میکنن. سفرهای انتخاباتی زیادی میرن، از جمله آقای قالیباف الان به شیراز رفتند، قراره اونجا سخنرانی کنن. آقای رئیسی هم اکنون به ساری رسیدند و آقای روحانی هم در اصفهان هستن، جمعی در میدان نقش جهان اصفهان مردم جمع شدن. وبسایت ها و کانال های تلگرامی نزدیک بهشون نوشتن که جمعیت خیلی زیادی هستن، تقریبا میدان نقش جهان پر شده. آقای ظریف هم ایشون رو همراهی میکنن ظاهرا. اما آقای رئیسی پیش از این که به ساری برن، صبح قبلا در استان گلستان و همتو گرگان سفر کرده بودن، اونجا صحبت هایی کردن، گفتند که اگر من لب به سخن باز کنم و اونچه که میدانم رو بگم، معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. صحبت‌هایی که این روزها کاندیداها میکنن کماکان تحت تأثیر آنچه هستش که در مناظره انتخاباتی جمعه گذشته اتفاق افتاد، کماکان دارن همون جواب همدیگر رو میدن نسبت به اونچه که در این مناظره ها خطاب به همدیگه ابراز کرده بودن. همینطور گفتند که داشتن برنامه موضوع مهمی هست، ولی مهمتر از اون اجرا و پیاده کردن برنامه هستش، چون که برها مخالفین ایشون معتقدن که هنوز ایشون برنامهشون رو ارائه نکردن و ایشون گفتن خب مهمتر این هستش که این رو بتونیم ما پیادهش بکنیم. قرار هستش که حامیان آقای روحانی هم روز سه‌شنبه در مصلی تهران جمع بشن و همایشی برای ایشون برگزار بکنن.
سپاسگزارم. با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مولانا عبدالحمید روحانی، سرشناس اهل سنت، از تمایل اکثر جامعه اهل سنت به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید با وجود گلایه‌هایی که از دولت 11 وجود دارد، امیدوار است در صورت انتخاب دوباره حسن روحانی برای رفع مشکلات اهل سنت تلاش بیشتری بشود. آزاده اسدی از رادیو فردا.
مولانا عبدالحمید روز شنبه در دیدار با محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است جامعه اهل سنت پس از مشورت‌ها و تبادل نظرهایی به گفته او با علما و نخبگان به این نتیجه رسیده است که در دولت حسن روحانی فضا نسبت به دولت محمود احمدی نژاد مقداری آزادانه تر بوده است. با این وجود امام جمعه اهل سنت زاهدان از برآورده نشدن خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت حسن روحانی انتقاد کرده است. مولانا عبدالحمید هفته گذشته در نماز جمعه زاهدان برخی از مهمترین خواسته های جامعه اهل سنت از رئیس جمهور را مشارکت در مدیریت های کلان کشور و تامین آزادی های مذهبی عنوان کرده بود. مواردی که به گفته عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی در لندن در دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، رعایت نشده است.
آقای روحانی در بیانیه شماره 3 خودشون در 9 خرداد 92 تأکید کردن که این جانب متحد و مصمم هستم که همه تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال رفع بشه و ایشون 10 قول دادن در اون بیانیه، از جمله مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور، تدوین قانون لازم برای اجرای قانون اساسی، انتصاب مدیرهای شایسته، تدریس زبان مادری، تقویت فرهنگ ایرانی، رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب، تغییر نگاه امنیتی و اقوام، واگذاری مسئولیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به اهل سنت یا در مناطق قومی به خود اونها. همه اینا رو ما نگاه می‌کنیم، متأسفانه آقای روحانی نتونست اینا رو عملی کنه.
با این وجود مولانا عبدالحمید روحانی، سرشناس اهل سنت، که همیشه به تبعیض مذهبی در ایران و نداشتن مسجد جداگانه در شهرهای مانند تهران اعتراض کرده است، میگوید دولت 11 علی‌رغم مشکلات و نقاط ضعفی که داشته، نقاط قوت بیشتری در مماشات و رفتار با اهل سنت داشته است. برای همین به گفته او باید رئیس جمهوری انتخاب شود که اهل سنت را نه در شعار و حرف بلکه در عمل به عنوان شهروند درجه 1 قبول داشته باشد. آنطور که محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی در فرانسه، میگوید سابقه دولت روحانی نشان میدهد تا حدی این سخنان شنیده شده است.
رویه دولت آقای روحانی در نسبت با مراعات حقوق شهروندی اهل سنت تغییر کرده. معنیش این نیست که به اون جایی که قراره و قولش داده شده و سزاوار حقوق شهروندی اونها این دولت رسیده و به مطالباتشون پاسخ داده. به همین خاطر آقای مولوی عبدالحمید تو حمایتش تعبیر دقیقی به کار میبره، میگه ما راضی نیستیم از اون چه که در واقع اتفاق افتاده و به اون جایی که قرار بوده برسیم نرسیدیم، اما برداشتمون این هست که این دولت به مطالبات ما نزدیکتره و ما با رأی به آقای روحانی در واقع بسترسازی میکنیم برای این که زمینه رسیدنمون به مطالباتمون رو آماده بکنیم.
با اینکه گفته میشود اهل سنت در ایران از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان رسیدن به سمت‌های بالای دولتی محرومند، اما در سال 94 نخستین سفیر اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شد. در دولت حسن روحانی یکی از نمایندگان اهل سنت مجلس 8 هم به عنوان معاون وزیر نفت مشغول به کار است و نخستین فرماندار زن اهل سنت در قصرقند سیستان و بلوچستان منصوب شد. با این حال عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی در لندن، میگوید این موارد نمیتواند دلیلی بر کارآمدی دولت روحانی در زمینه کاهش محدودیت‌های اهل سنت باشد.
الان ما میبینیم که برای اهل سنت و اقوام سیاست واقعا هنر سازش در چارچوب محظورات هست که در اون انتخاب آزاد بر پایه یک نوع اقتدار عقلانی در حیطه عمل میسر نیست. به همین دلیل علی‌رغم خلف وعده دولت روحانی و انتقاداتی را که مولانا عبدالحمید نسبت به دولت مردان و وزرا داشتن، این جبر انتخاب در بین اهل سنت در شرایط فعلی یک معنای ویژه‌ای پیدا میکنه و اونها ناچارند که از بین این گزینه‌ها بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنند و این یک واقعیت تلخ است.
با این حال در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مناطق سنی نشین در کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا بیشترین رای را به حسن روحانی داده بودند. آنطور که محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس، میگوید اگر کار این دولت 4 دیگر هم ادامه پیدا کند، احتمال و امکان تغییرات بیشتری وجود دارد.
اگر در نظام سیاسی، مدیریتی و در نظام آموزشی مشارکت دادن نیروهای بومی اهل سنت در دستور کار قرار بگیره که در دوره آقای خاتمی گرفت، در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرد، اگرچه در دوره 8 آقای احمدی نژاد متوقف شد، میشه گفت که در پایان کار دولت دوم آقای روحانی اگر انتخاب بشن وضعیت بسیار متفاوت از الان خواهد بود.
مذهب سنی یکی از مذاهب دین اسلام است و اهل سنت معتقدند پیامبر اسلام پس از خود جانشینی تعیین نکرده است. آنها امام اول شیعیان را 4 خلیفه از خلفای راشدین می‌دانند که یکی از بزرگترین چالش‌های اهل سنت و شیعه است. گفته می‌شود در 16 استان در ایران اهل سنت در 2 نوار مرزی شرقی و غربی ایران زندگی می‌کنند.
مولانا عبدالحمید روحانی، سرشناس اهل سنت، از تمایل اکثر جامعه اهل سنت به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. از آزاده اسدی میشنیدیم. و ما زلزله به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر شامگاه شنبه بجنورد در خراسان شمالی را لرزان که تا کنون دست کم 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذارده. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه که ساعت 22:30 شامگاه شنبه رخ داد، خسارات 30-60% در برخی روستاها را به دنبال داشته. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی میگوید نیروهای امداد و نجات استان تاکنون 19 مصدوم را از زیر آوار نجات دادن. به دنبال وقوع زمین لرزه علاوه بر روستاهای آسیب دیده، گاز شماری از روستاها به دلیل جلوگیری از آتش سوزی احتمالی قطع شد. خیابانهای بجنورد پس از گذشت چند ساعت از وقوع زلزله همچنان شلوغ بودند و مردم از ترس پس لرزه های احتمالی در خودروهایشان و پارکهای سطح شهر مستقر شده بودند. عزیزان 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و شب و روز در اختیار شماست.